جهان سیاست.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست. از شما دعوت میکنم 25 دقیقه آینده رو با ما همراه باشید. شماره سه رقمی 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما، سامانه پیامکی 30900 و پیام رسان گروه سیاسی رادیو ایران، یعنی 0993-794-2756 شماره هایی هستن که شما عزیزان می توانید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. با ما لطفاً در ارتباط باشید. اما آنچه در جهان سیاست امروز خواهید شنید. در بخش دریچه به بررسی چگونگی مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌پردازیم. در میکروفون خبرساز بررسی می‌کنیم. آیین بدرقه رهبر شهید، نماد وحدت مردم ایران. در بخش تحلیلگران به ادامه نگرانی فزاینده صهیونیست ها از موضع ایران در پرونده لبنان می‌پردازیم. و در نسخه اصلی از تلاش های ناکام امریکا برای خروج مدیریت تنگه هرمز از اختیار ایران می‌شنویم.
دریچه
با نزدیک شدن به آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، همه نهادها و دستگاه‌ها و عموم مردم ایران و همینطور شیعیان جهان در حال آماده سازی تمهیدات برگزاری این مراسم هستند که قطعاً بزرگترین تشییع قرن خواهد شد. مراسم وداع، بدرقه و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی از روز شنبه 13 تیر ماه به صورت رسمی در تهران آغاز خواهد شد. آیین وداع با پیکر مطهر ایشان طی دو روز در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. شعار محوری این مراسم باید برخاست تعیین شده و نماد رسمی مراسم مشت گره کرده است که بیانگر ایستادگی، مقاومت و استمرار راه شهید محسوب می شود. در همین راستا دستگاه‌های خدمات رسان از جمله هلال احمر، شهرداری، اورژانس، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط به منظور تسهیل برگزاری مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید و ارائه خدمات بهینه به شرکت کنندگان اقدامات ویژه‌ای را انجام دادند. علی اکبر پور جمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، با اشاره به اینکه این مراسم برابر تدابیر و برنامه‌ریزی شورای عالی امنیت ملی و نظرهای بیت شریف مقام معظم رهبری انجام می‌شود، گفت:
با توجه به استقبالی که جهان اسلام کردند، با توجه به اقبالی که دنیای اسلام از کشورهای مختلف، اعم از شیعیان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل سنت و سایر گروه‌های اسلامی داشتند، معتقدیم که برگزاری این مراسم انشاءالله باعث انسجام و وحدت عالم اسلام خواهد شد، خصوصا در جبهه مقاومت. انسجام و یکپارچگی جبهه مقاومت که شما نمونه ها و مصادیق اون رو در روزهای گذشته کاملا هم در میدان، هم در دیپلماسی و هم در سایر عرصه های فرهنگی و اجتماعی شاهد اون بودیم.
حجت الاسلام سید مفید حسینی کوهساری، معاون بین الملل حوزه های علمیه، نیز با تأکید بر این که مراسم بدرقه فرصت مخابره گفتمان جمهوری اسلامی است، گفت:
از طرف کشورهای مختلف هیئت‌های رسمی در این برنامه حضور پیدا می‌کنن که خب این مراسم رسمی وداع از طرف هیئت‌های رسمی خب در مصلای تهران انشالله برگزار خواهد شد و در قم هم تعدادی از این شخصیت‌ها حضور پیدا می‌کنن که انشالله ما میزبانی اونها رو بر عهده خواهیم داشت.
اما نکته قابل توجه این است که با وجود حضور مقامات ارشد و سران بیش از 30 کشور جهان در سطوح مختلف و همچنین علما، دانشمندان و رهبران ادیان و مذاهب از بیش از 90 کشور، از هیچ کشور اروپایی برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید دعوت نشده است. بقایی سخنگوی وزارت خارجه:
ما دعوت رسمی از اروپا نداریم، دلیلش هم روشن هست. کسانی که در این مراسم تشییع شرکت میکنن همه کسانی هستن که در سمت درست تاریخ خودشون رو قرار دادن. طرف های اروپایی متاسفانه هم در جنگ سال گذشته و هم در جنگ اخیر در طرف باطل تاریخ ایستادن، خودشون رو اونجا قرار دادن.
اما همزمان با آمادگی دستگاه ها برای برگزاری مراسم وداع با امام شهید امت، آماده سازی مصلای شهر تهران برای میزبانی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای قرن، مردم تهران نیز خود را برای حضور در مراسم بدرقه امام شهید خود و نیز مهمانان این برنامه آماده می کنند.
سلام، حال شما خوبه؟
مرسی عزیزم.
دانم
ما منتظرتون هستیم، قدمتون روی چشممون عزیز دلم.
سلامت باشین، مهمان نوازی شما ثابت شده.
من یه دونه آپارتمان دارم، رفتم امروز تمیز کردم، آماده کردم.
محبت کردیم، حتما مزاحم میشیم.
آره، شماره مو بگم.
شماره رو میخوای یادداشت کنم؟ من در خدمتتم.
ممنون از شما. ما مردم سیستان و بلوچستان، مرزداران جنوب شرقی، همینجوری که صد و اندی روز توی میدان بودیم، خودمون رو میرسونیم پیش رهبر شهیدمون.
تک تک شما عزیزان قدمت رو چش ما تهرانی ها که برای تشییع پیکر مقام معظم رهبری تشریف میارید، قدمت رو چش ما به دیده منت.
در خصوص مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب گفتگو میکنم با دکتر حسین سیاه‌نوری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سیاه‌نوری سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و این ایام رو خدمت شنوندگان عزیز عرض تسلیت دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، حضور چهره‌های سیاسی، دینی و علمی جهان در مراسم بدرقه امام شهید چه پیامی داره و این مراسم چگونه میتونه تصویر واقعی ایران رو در افکار عمومی جهان بازنمایی کنه؟
اینکه اندیشمندان جهان در این مراسم شرکت میکنن، به واقع نه فقط به عنوان یک حرکت سیاسی صرف و به قول خودمون برای مثلا خالی نبودن عریضه هست. اینها کی از شناختی هست که نسبت به انقلاب ما، نسبت به رهبری ما پیدا کردن و هر کدام از این افرادی که میان در این مراسم حضور پیدا میکنن نماینده کشورهاشون هستن و نماینده تفکری که در کشورهای اینها از اینها پیروی میکنه و لذا حضور اینها یک درک از ایرانی است که ایران منسجم و قدرتمندی که رهبری داشته مانند حضرت الله شهید امام خامنه ای و این فهم رو به جامعهشون منتقل میکنن و این فهم عمومی سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی رو بیش از مردم ایران تبدیل به مردم دنیا میکنن و همچنین از برکات شهادت ایشون هست که در واقع شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای امروز ضربه مهلک‌تر از سید علی خامنه‌ای در زمان حضور و حیاتش در دنیا بر پیکر بدخواهان و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اذنابش، اولاد نامشروعش، رژیم صهیونیستی و دیگر همپیمانان شیطان بزرگ کرد.
بله ممنون. و سوال دومی که مطرح هست این که نقش مردم و گروه های مردمی در برگزاری این مراسم چه تفاوتی با یک برنامه صرفا رسمی و سازمانی ایجاد میکنه و اینکه حضور نسل های مختلف مردم به ویژه جوانان در چنین مراسمی چه پیامی درباره ارتباط نسل جدید با آرمان ها و ارزش های انقلاب داره؟
تأثیری که داره مخصوصا در جوانها این در تاریخ میماند، برای فردای کتابها و داستانهای تاریخ ایران و جهان میماند. میخوام اینگونه عرض بکنم که اگر یک روزی حضرت امام شهید ما نامی نوشت برای جوانان اروپا و غرب، امروز اون نامه به صورت عملی تصویر می شود در جهان و در ذهن جهان و جهان آینده، یعنی جوانهای فردا که سازنده های ایران و جهان هستند، این یک قضاوت و یک شعور ایجاد میکنه و یقیناً خداوند برکت دهنده به این شعور هست و یقیناً فردا متعلق به این شعور ضد استکباری و توحیدی هستش که در جوانان و فردای جامعه ایران و جهان تأثیرگذار خواهد بود.
از همراهی شما ممنونم، خدا نگهدار.
بسیار خوشحال شدم در خدمتتون بودم. موفق باشید و انشاءالله هممون مشمول دعای قائد شهیدمون باشیم. موفق باشید، خدا نگهدار شما.
میکروفون خبرساز.
شرکت در آیین بدرقه رهبر شهید، نماد وحدت مردم ایران. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
شهر در انتظار ثبت یک بدرقه است. در کوچه ها و خیابان ها نشانه های یک وداع دیده می شود. وداعی از جنس بیداری تشییع رهبر شهید. نمادی از اقتدار، وحدت و انسجام جمهوری اسلامی است و حضور گسترده مردم در این رویداد تاریخی پیام روشنی از استحکام نظام اسلامی به جهانیان مخابره خواهد کرد.
این سوگ، این ناراحتی، این قصه سبب نشده که ما به ضعف بیفتیم، ناامید بشیم.
حسین منزوی چنین مثالی داره که سوگ تو عزا نیست، رسای تو حماسه است.
مردم مشکی پوشند و سوگوار و عزا نشستند، به انزوا و سکوت، اما نه، تار و پود این سوگ نشانه هایی از برخاستن دارد. حضور اقشار مختلف مردم در آیین تشییع رهبر شهید بیانگر پیوند عمیق اجتماعی و وحدت بین طوایف و مذاهب مختلف است.
شهادت رهبر که تمام وجود ما رو به آتش کشیده، اما به برکت خونه این شهید الان شما واسه تشییع رهبر انشاءالله قرار اقیانوسی از ملتی رو ببینید که یک دل و یک پارچه و متحد هستن، که این نشان از اقتدار و عزت ملی ما هست.
شرکت در آیین تشییع رهبر شهید تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است و هر کس به زبانی، به بیانی و به نشانی این غم سلحشورانه را تعبیر می‌کند.
اساس سوگواری در مکتب شیعه در واقع صرف غمگین بودن یا اندوه بار بودن که منجر بشه به عزلت نشینی یا منجر بشه به انفعال نبود.
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید با تو دلمون که سنگر خدا است ان شاء الله عکس همه تو وجود داره. سنگر خدا است ان شاء الله همه تو.
از انقلاب تو سخنرانی ها مکرر این رو میگفتم، میگفتم شهادت مرگ تاجرانه است.
حضور در آیین تشییع شهید والا مقام وظیفه هر ایرانی و هر مسلمانی است. در روز وداع مردم در این معبر فقط صحنه یک تشییع را ثبت نمی کنند، بلکه صحنه حضوری را رقم می زنند که در اوج اندوه ایستادگی را معنا می کند و راوی مشت های گره کرده در یک سوگ سلحشورانه می شوند.
در سوگ ایستاده ایم. رهبر شهید ما می فرمودند ما مظلومیم اما مقتدریم. این نمایی کلی از حالت این روزهای ملت ماست.
از قصه عشق مو به مو میگوییم، از یار شهید با وضو میگوییم، با مشت گره کرده خود در میدان از مشت گره کرده او میگوییم.
با تحلیلگران.
در حالی که دولت لبنان با زیر پا گذاشتن قانون اساسی و قوانین اصولی این کشور علاوه بر مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی که دشمن لبنان به شمار می‌رود، بدون هماهنگی با پارلمان و اجماع ملی توافقی تحقیرآمیز و ننگین با این رژیم امضا کرده که کاملا یک طرفه بوده و دیکته ها و خواسته های صهیونیست ها را برآورده می کند، تا جایی که حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی به خاطر این توافق از دولت لبنان تشکر کرد. منابع صهیونیستی گزارش دادند که اسرائیل در عین امضای این توافق با دولت لبنان با نگرانی فزاینده تحولات مربوط به توافق ایران و امریکا و نتایج مذاکرات سوئیس را که مستقیما میتواند بر صحنه لبنان تاثیر بگذارد دنبال میکند. منابع سیاسی اسرائیل اعلام کردند
مشکل پیشرفت مذاکرات آمریکا با ایران نیست، بلکه این است که تهران عملاً به عنوان یک طرف مشروع در امور لبنان در نظر گرفته می شود. مذاکره آمریکا با ایران یک چیز است، اما شریک کردن ایران در ترتیبات مربوط به لبنان یک چیز دیگر و بسیار خطرناک است.
یوآف لیمور، تحلیلگر برجسته صهیونیست، در این زمینه گفت:
ناامیدی در اسرائیل با توجه به تغییر نگران کننده در مواضع ترامپ قابل درک است که اسرائیل را در موقعیتی بسیار مشکل ساز قرار می‌دهد، در حالی که دشمنانش در جبهه‌های مختلف از ایران گرفته تا سوریه و لبنان و شاید غزه در نتیجه آنچه به عنوان توافق تسلیم آمریکا در برابر تهران تلقی می‌شود قوی‌تر می‌شوند.
برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنم با دکتر هوشنگ شیخی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر شیخی سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر شیخی، چرا منابع صهیونیستی همزمان با امضای توافق با لبنان تحولات مذاکرات ایران و امریکا رو با نگرانی دنبال میکنند و اساساً نگرانی اسرائیل از نقش آفرینی ایران در تحولات لبنان چه واقعیتی درباره جایگاه منطقه ایران نشون میده؟
طبیعتاً تمام اون گزارهایی که ما الان از مواضع مسئولین رژیم صهیونیستی در مورد لبنان میشنویم و میبینیم و تمام نشانه ها و اماره هایی که در رفتار میدانیشون کاملا مشهوده، اینه که طبیعتاً به دنبال پایان جنگ، آتش‌بس یا حتی سکوت میدان جنگ هم در لبنان نیستن، بلکه تماما تلاششون رو در راستای گسترش آتش جنگ در این منطقه و بالاخص در لبنان متمرکز کردن و از طرف دیگه بتونن این تنش ها رو به سطحی کاهش بدن و منطقه رو از یک جنگ دیگر نجات بدن. ولی به نظر بنده اون چیزی که تلاش های مقامات رژیم صهیونیستی نشون میده که بلکه تسهیل تنش در منطقه هست و موضوع لبنان هم یکی از اهرم ها و یکی از ابزار هاست و رژیم صهیونیستی فقط به لبنان هم اکتفا نخواهد کرد، بلکه جبهات دیگر و در بر مبنای همون وحدت ساحاتی که وجود داره فضا رو به سمت دیگری میبره و حتی این توافق و توافقی که با دولت لبنان هم انجام شده آن رو هم قطعا اجرایی نخواهد کرد و بلکه اون توافقنامه هم برای تضعیف بیشتر نیروهای مقاومت در لبنان که تا الان هم پاسدار تمامیت ارضی لبنان بودن و در نتیجه تضعیف تنش از اونجا آغاز میشه و برای بار دیگر و طبیعتاً تسری پیدا خواهد کرد به مناطق دیگر و رژیم صهیونیستی هم دنبال همین مسئله هستش.
چرا دولت لبنان در زمین امریکا رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه بازی میکنه و اصرار به خلع سلاح مقاومت داره؟ قمار دولت لبنان با مقاومت و سلاح مقاومت و با کل لبنانی ها چه پیامدی برای دولت این کشور خواهد داشت؟
رئیس پارلمان لبنان اعلام کرده که در برابر تصویب و تصویب نهایی و اجرایی شدن این توافقنامه ای که دولت لبنان با رژیم صهیونیستی منعقد کرده خواهد ایستاد. اما واقعیت مسئله اینه که در تمامی این ایام عرصه‌هایی که برای ظهور و بروز مردمی و مشارکت مردمی بوده کاملا جایگاه مقاومت و اندیشه مقاومت حتی فارغ از این که فقط در بین شیعیان بلکه در بین سنی‌ها و بخش دیگری از طوایف دیگر و مذاهب و ادیان دیگر هم در لبنان نشون داده میشه که حزب‌الله به عنوان نماد مقاومت و مقاومت ملی لبنان شناخته میشه و الان بر اساس اون انگاره و اون ادراک نادرستی که از سوی مقامات لبنان شکل گرفته، گویی اگر حزب الله لبنان نباشه اینها با لبنان به صورت مسالمت آمیز کنار خواهند اومد، اما گذشته و پیشینه نشون داده که اتفاقا دورانی که حتی مقاومت دارای اسلحه نبود و هم هیچ اقدامی هم در مقابل رژیم صهیونیستی انجام نمیداد، باز هم اون چشم طمع و توسعه طلبی نسبت به لبنان از سوی رژیم صهیونیستی وجود داشت.
از توضیحات شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. خسته نباشید. خدا نگهدار شما و همه شنوندگان محترم جهان سیاست در رادیو ایران.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
تلاش‌های ناکام آمریکا برای خروج مدیریت تنگه هرمز از اختیار ایران. نسخه اصلی، بخش پایانی جهان سیاست امروز. بشنویم.
رسانه‌های جهان از طرح جدید دشمن آمریکایی برای خروج مدیریت تنگه هرمز از اختیار ایران می‌گویند. طرحی که با فشار بر عمان برای ایجاد یک مسیر کشتیرانی موازی دنبال می‌شود. خبرنگار شبکه 14 اسرائیل.
نبرد بر سر مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز. روی این نقشه رنگ آبی مسیر جدید در سواحل عمان رو نشون میده و رنگ قرمز مسیر تحت کنترل ایرانه. آمریکا در حال اعمال فشار بر عمان تا بر یک مسیر کشتیرانی آزاد اصرار کنه.
نیروی دریایی آمریکا مدعی شده یک گذرگاه نزدیک به سلطنت عمان در داخل تنگه هرمز را گسترش داده که اجازه افزایش عبور کشتی‌ها در هر دو جهت را می‌دهد. اگرچه کشتی‌ها و شناورها همچنان عبور از مسیر ایرانی تنگه هرمز را ترجیح می‌دهند و تصمیم ندارند با عبور از مسیرهای دیگر شناورهای خود را در معرض تهدید قرار دهند. جیمز اندرو، خبرنگار فرانس 24.
عمان درباره این که در شرایط فعلی میخواد چیکار کنه خیلی شفاف عمل نکرده. آمریکا با دریافت هزینه عبور از کشتی‌ها به شدت مخالف و ترامپ حتی عمان رو تهدید به حمله نظامی کرده.
اما محاسبات واشنگتن یک ایراد اساسی دارد، اینکه عقربه زمان به عقب بر نمیگردد. ارون دیوید میلر، مذاکر کننده ارشد سابق آمریکایی.
ما در مورد تنگه هرمز به 27 فوریه یعنی یک روز قبل از شروع جنگ بر نمی گردیم. جی پی مورگان در یک مطالعه به این نتیجه رسیده که ایرانی ها میتونن حتی سالانه 70 تا 80 میلیارد دلار از تنگه هرمز کسب درآمد کنند.
آمریکا به این دلیل که یکی از کمترین تأثیرها را از تنگه هرمز میپذیرد، عملاً اهمیتی به خواسته های کشورهای عربی و اروپایی که به عکس عوارض از تنگه هرمز اعتراض دارند نمی دهد. محمد المصری، استاد مؤسسه مطالعات عالی دوحه.
آمریکا و اسرائیل سالهای زیادیه که دنبال آسیب زدن به ایران هستند. بنابراین مسئله اصلی ایران بیشتر از دریافت سود اقتصادی، ایجاد بازدارندگی دفاعیه.
پاسخ ایران به طرح مسیر موازی آمریکا صریح بوده. عمر هواش، خبرنگار الجزیره.
ایرانی ها گفتگوی صریحی با عمانی ها درباره تنگه هرمز داشتند و به عمانی ها اطلاع دادن که با هر کشتی که بخواد از مسیرهای غیر از مسیر ایرانی عبور کنه برخورد میکنن و حتی اگه عمانی ها تمایلی به گرفتن هزینه از کشتی ها نداشته باشن، ایران این کار رو انجام میده، چون میدونن که واشنگتن به دنبال تحمیل سیاست عمل انجام شده است.
و تثبیت حاکمیت ایران در تنگه هرمز واقعیتی است که خود را در میدان نشان می‌دهد. ریچارد هاوس، رئیس پیشین شورای روابط خارجی آمریکا.
ایران دو اهرم فشار بزرگ داره، یکی بستن کامل تنگه هرمز و دیگری حمله به زیرساخت‌های انرژی منطقه. از سرگیری خصومت‌ها برای اقتصاد دنیا فاجعه به بار میاره و هیچ نتیجه بهتری برای آمریکا نخواهد داشت.
ممنون که امروز و این هفته هم با جهان سیاست همراه بودین. روز و روزگار بر شما خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
جنگ رسانه‌ای نبرد روایت هاست، جایی که آگاهی سپر اندیشه و حقیقت و روشن‌ترین سلاح است. ملتی که با خرد و هوشیاری خبر را می سنجد، راه را بر فریب و تفرقه می بندد و با وحدت از ارزش‌های خود پاسداری می کند.
امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درستم است. دشمن یک جنگ اقتصادی همه جانبه ای رو علیه ما شروع کرد. با دقت هم داره، اتاق جنگ هم دارن، بررسی میکنن، مأمور دارن و دائم در حال تحرکن. در این تردیدی نیست، یه چنین جنگی ما داریم. لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی نیست، بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی است. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. اینه خیلی مهمه. بله از قبل هم این وجود داشته، علیه ما تبلیغات همیشه زیاد بوده. امروز وضعیت شدت بیشتری پیدا کرده، مثل جنگ اقتصادی. قبلا تحریم بود، امروز شدت پیدا کرده. در این جنگ دوم، در این عرصه دوم، شدت فعالیت دشمن و تحرک دشمن زیاد شده، چند برابر شده. ما نباید از این جنگ غفلت کنیم. ما خبرهای ما، اطلاعات ما نشان میده که، یعنی اینا اطلاعه، اینا تحلیل نیست، نشان میده که تشکیلاتی به وجود آمده است به وسیله دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیست و دستگاه جاسوسی آمریکا. اینا تشکیلات درست کردن، از سوی قارونهای منطقه هم دارن پشتیبانی مالی میشن، نشستن برنامه‌ریزی میکنن در اطراف کشور، در بعضی از کشورهای نزدیک به ما، و به طور جدی دارن کار میکنن. بعضیشون لازمه زبان یاد بگیرن، زبان یاد میگیرن، بعضی لازمه با شرایط کشور آشنا بشن، پول میدن، این کار رو میکنن برای اینکه بتوانن فضای کشور رو آلوده کنن، فضای فکری و تبلیغاتی کشور رو آلوده کنن. و این مسئله، مسئله مهمی است، بسیار مسئله حساسی است. اینی که فضای کشور، فضای تبلیغاتی کشور، فضایی باشد که مردم رو یا دچار استراب کنه، یا دچار یأس و ناامیدی کنه، یا دچار بدبینی کنه نسبت به یک دیگر، نسبت به دستگاه، یا احساس بن‌بست به مردم بده. این اگر چنانچه به وجود آمد، یا حتی مشکلات مربوط به اقتصاد رو افزایش بده. بخش مهمی از این به وسیله همین تبلیغات داره اتفاق میفته.
آرامترین نغمه ها عمیق‌ترین اثر رو می‌ذارن. نغمه زندگی شما آرام و دلنشین. سپاس که رادیو ایران را همراهی می‌کنید.